سلام و درود به شما عزیزان، همراهان تفسیر خبر هر کجای ایران و جهان که هستید. جمشید چلنگی هستم از واشنگتن آفتابی با شما خواهم بود در ساعت پیش رو. آنچه در ایران میگذرد، زلزله خوی و آنچه که بر سر هموطنانمون در این شهر ارجمند اومده، در زمانی که ایران عملا زیر سلطه حکومتی است که از روز نخست تا به امروز چون اشغالگران عمل کرده است. واگذاری صنایع، جنگل‌ها، زمین‌های ملی که مربوط به مردم ایران بوده و هست به کارگزاران حکومت. چرا؟ آیا حکومت فقیه به جای رسیده که برای نگهداری هواداران یا کارگزاران سرکوبگر خود به آنها رشوه‌های تازه می‌دهد؟ آیا فقط دلیل بر شکستگی مالی است؟ و همزمان وقتی که شیخ پرزیدنت دکتر حجت الاسلام گلاب بروتون رئیس جمهوری پیشین حکومت فقیه حسن روحانی میگه برای ما ناچار به حفظ حکومت هستیم، این اظهار ناچاری ناشی از چیز؟ آیا احساس این نیست که حکومت حتی اونطور که حسن روحانی بیان کرده در سراشیب سقوطه؟ سفر بلینکن به منطقه، وزیر خارجه آمریکا، تاکید او بر راه حل دو کشور در کنار هم، فلسطین در کنار اسرائیل و خبرهای دیگه. و در ساعت پیش رو در تفسیر خبر از شبکه ایران فردا به سال 57 هم باز خواهیم گشت، چون این روزهایی در سال 57، سال انقلاب اسلام، با شما عزیزان خواهیم بود پس از گذری به شهر عزیز خوی، و ادامه خواهیم داد با آقای علیرضا نوریزاده، مدیر مرکز پژوهش‌های ایران و عرب در انگلستان، که از استودیو مرکزی ایران فردا در لندن با ما خواهد بود تا لحظاتی دیگه.
توی این وضعیت سرما واسه هیچ کی چادر نمیدن، اینجا همه جمع شدن جلوی هلال احمر، اونجا هم فرمانداری واسه هیچ کی چادر نمیدن، از سرما یخ میزن.
خوش آمدید آقای نوریزاده در لندن.
درود بر شما جناب چالنگی و به بینندگان ارجمند تفسیر خبر، به ویژه در خانه پدری و خانه های پدری که ما اینجا های دنیا درست کردیم.
و در ایران، در خوی عزیز، زلزله ای که اومده، من یاد جنگ دوم انداخت. جنگ اول که ایران زیر اشغال بود، جنگ دوم بیشتر، جنگ اول بخشایی از ایران، و همزمان مصیبت هایی هم نازل شد، مستولی شد بر مردم، بیماری های واگیردار کنار قحطی. الان هم به نحو این بارها گفتیم این حکومت عملکردش اشغالگرانه بوده و مانع شده، یعنی بازم به این زلزله به عنوان این محل کسب و درآمد نگاه میکنه. طی سالها دیدیم اینا. از شما میشنویم این نوریزاده چطور؟
توی سرمای خوی به روی مردم آب میپاشن، یعنی مردمی که معترضن بهشون آب میپاشن. ببینید، اشاره کردیم به اشغالگر، اسرائیل هم اشغالگره و ظلم هم روا میداره، ولی یه حد و حدودی داره، ضوابطی داره. صاف نمیره تفنگ و برداره چشم مردم رو کور کنه، خونه مردم رو میره میزنه خراب میکنه، ولی ساکنان خونه رو نمیکشه. یعنی یه ضوابطی حتی اشغالگر داره، ولی در جمهوری اسلامی اشغالگران چون ذره محبت به ایران و ایرانی ندارن، شما حرفاشو رو در این روزا نگاه کنید، نسبت به معترضان جوان زنان چه نوع حرف میزنن. اون خانم انسیه خزعلی با خواهر مری میان با هم مناظره میکنن، یکی از یکی گندتر، و اصلا حالیشون نیست که زن ایرانی به چه داره میاندیشه. معذرت میخوام، اینا متنعم شدن از تمام مزایایی که براشون وجود داشت. متاسفم برای هموطنان عزیزم در شهر خوی، شهری که همیشه شهر مقاومت بوده، در دوران پیشوری، در دورانی که روسا به ایران حمله میکردن، یه نقطه مرزی که چقدر مورد تجاوز عثمانی ها قرار گرفت و روس ها، ولی همیشه ایرانی ماند و ایرانی هست و ایرانی خواهد بود. در اندوهشون شریکیم باهاشون و امیدوارم که به همت خود مردم ایران و نه این رژیم ناجوانمرد، دیدید که علی کریمی خواست بهشون کمک کنه، جلوشو گرفتن.
بله، همونطور که اشاره کردید آقای نوری‌زاده، کسان دیگه هم میخواستن کمک کنن، ولی کمک های خارجی اگه باشه فوری استقبال و بعد سر از بازار رو جای دیگه دارن.
بم یادمون نمیره آقای چالنگی.
بله بله، حتی آمریکایی ها کمک کردن و بقیه و بقیه.
پرنس شال در اینجا، اون وقت پرنس بود، حالا پادشاه پاشد رفت. یعنی یه چیزهای عجیب غریبی، من نمیدونم این جمهوری اسلامی چه هرز جوادی داره که اینقدر شانس داره، اینقدر خارجی ها دوستش داشتن. حالا الان یه مقدار مشکل پیدا کرده، اونم نه به خاطر کشتار مردم ایران، برای اوکراین بیشتر. این هم یادمون باشه،
بیشتر هرز جواد هرز جواد معجزه‌گرتر از این که این همه سود مالی بردن، این همه سرمایه ها منتقل شد، این همه متخصصین ایرانی رفتن، علاوه بر این که سیاست های دیگران رو پیش بردن. روسای پوتین بی اعتقاد که اصلا طالب چون این هرز جواد که چه از کنن، هرز همه اینا شده دیگه. وقتی چینی ها رو بگیم، کمونیست های چین، یه همین هاست دیگه. حالا این هرز جواد، این حضرات داره چیز میکنه، اومده این داستان رو، این داستانی که اومده، و این من و شما که یادمونه، اگر انتقادی هم بود، تنها انتقاد از طرف آخوندها بود و مالکای بزرگ، اصول انقلاب سفید، مراتع ملی شد، جنگل ها دیگه از تبر به اصطلاح بساز بفروش ها در امان و امنیت پیدا کرد، همه اینا الان داره این کار میکنه خامنه ای. خب از اول هم این کار کرده بود، کارخونه ها رو داده بود به عوان انصار، خمینی این کار کرد، الان داره این کار رو میکنه. آیا چیز نیست آقای نوری‌زاده، شما با خبرهایی که داری به ما خواهید گفت که آیا یه باج دادن تازه نیست به این سر عوامل سرکوب؟
بله، دو عاملی، یکی باج دادن برای تشویقشون به ماندن در کنار نظام، چون گریز فراوونه، پولا داره خارج میشه، خونه ها داره فروش میره، ولایتی خونه ای رو که مفت به دست آورده بغل کاخ نیاوران داره میفروشه، بغل کاخ سعدآباد. بعد آقای چالنگی، به نظر من خیانت بزرگ خامنه ای در تایید این پیشنهاد رئیسی عاجز، که البته اونم اون مخبر دزد معاون اولش دنبال این کار است، چون رئیسی که اصلا چیزی بلد نیست، تصدیق شیش و روزه بخونه آدم بکشه. ولی نکته ای که من دیدم، مثلا زاکانی رو انتخاب کردن به عنوان شهردار، اولین کسی که اموال شهرداری رو بفروشه. اولا شما نگاه کنید شهرداری چه اموالی داره، یعنی آدم یاد شهرداری زمان شاه میفته. بیچاره ها حتی عوارض رو میخواستن بگیرن، مردم غر میزدن، سالی 300 تومن مثلا عوارض میخواستن بدن. ولی الان نگاه کردم به فهرست شهرداری، سرم سود کشید، و توش از جمله جنگلم هست، از جمله، یعنی درختها رو قطع کردن، نابود کردن، و فضای سبز کشور رو، هوای کشور رو آلوده کردن دیگه. این کاریست که ببینید آقای چالنگی، من همیشه پیش خودم میگم وقتی که ظل سلطان در اصفهان روی تصاویر صفویه گچ کشید و تصاویر خودش رو گذاشت، حداقل زیر اون گچ اون تصاویر باقی موند که بعدن در زمان پهلوی ها پاکش کردن و اون تصاویر بود، ولی اینا زیرشو خراب میکنن. یعنی واقعا داغون می یادم همون اوائل یه سال بعد از انقلاب وقفنامه مسجد سپهسالار رو ورداشتن، تخریبش کردن، یا اون چی که راجب محمد رضا شاه تو حرم امام حسین بود یا رضا شاه بود تو حرم امام حسین، و حالا تو عراق هم رفتن این کار رو کردن. یعنی واقعا میخوام بگم آقای شالنگی اینا مخربانی هن که دشمن ایران، تاریخ ایران، فرهنگ ایران و همه گذشته ایران هستن. حتی شاه عباس صفوی که اگه نبود اینا به قدرت نمی‌رسیدن، مسجد اصفهان، امارت عالی قاپو، چهارباغ، هتل شاه عباس هم کردن هتل عباسی. یعنی میخوام بگم اینا دشمن ایرانن به معنای و دشمن دوران عظمت ایرانن. من و شما قشنگ سال 57 رو یادمونه که اگر اون نکبت سال 57 نبود ما در چه مسیری داشتیم میرفتیم.
حرف همین بعد، یعنی اگه اون اصلاحات سیاسی لازم و انقلابی لازم نداشت ایران، انقلابی لازم نداشت، داشتن میشد اون اصلاحات سیاسی که لازم بود مرحله بعدی بود. و بعد ایران، من همیشه فکر اینو میکنم، خود شما هم اشاره کردید که اگه این مسیر میرفت ایران و این نسل جدید جوان ما الان کجا بود؟ رو پشت بوم دنیا داشت نقاره میزد
واقعا،
و سرنوشتشون واقعا این نبود. هتل شاه عباس اشاره کردین، یا در اصفهان عرض کنم خدمتون که ارهام سر فکر میکنم هنر پیشه بزرگ اصفهان، هنرمند بزرگ و ارجمند ایران، مدتی فکر میکنم مدیر داخلیش بود یا روانش شاه. خب آقای نوریزاده ببینید داستان همینه. اتفاقا اشاره کردیم به انقلاب داعش، دیدیم که در عراق چه کردش، خبر برداشت موزه، اینا هم همون روزای اول همین کاری کردن.
بله.
اگر روح شاد آقای امینی نبود، کمسر گرامیشون و آقای محمد امینی هم به تازگی درگذشتن،
بله،
جلوی بلدوزرهای خلخالی رو نمیگرفت، اینا از همون روز شروع کرده بودن.
دقیقاً آقای چالنگی، دقیقاً، و رفت خلخالی برای که نابود کنه، و این بله. آقای زنده یاد نصرت الله امینی که استاندار بود، رفتن به اتفاق تیمسار مدنی، اونم روح شاد، و رفتن جلوی، گفتن میستن اینجا و خلخالی رو میگیرن و با پس گردنی میفسنش تهران. خلخالی جرأت نکرد بیاد. مگه جای آقای چالنگی آرامگاه حضرت فردوسی، اون لوحه‌ای که مربوط به رضا شاه کندن، آقا ببینید اینا تمام تاریخ ما رو میخوان تحریف کنن. یه جوون 20 ساله اگه خودش کنجکاوی نداشت از کجا میفهمید که مقبره فردوسی رو رضا شاه ساخته، کنگره گرفته، دانشمندای ایرانشناس رو از سراسر جهان دعوت کرده، با اون امکانات محدود ایران که حکمت مینویسه چه جوری پذیرایی کردن، با چه شرایطی. میخوام بگم چجوری، یعنی ما و جشن توس، جشنواره توس، خب بارها شما بهش اشاره کردید، اینا جشن هنر شیراز، تمام اینا رو من فکر میکنم که ما یه رژیم فرهنگ پرور داشتیم که کانون پرورش درست کرد و رادیو تلویزیون درست کرد و مجله تماشا درست کرد، در مقابلش حالا داریم یه رژیم وحشی آدم خور که فقط هر ساله میلیاردها تومان خرج تجدید چاپ بهارالانوار میشه.
خب آقای نوریزاده ببینید یه جزئیاتشو من از مجید میرزای جهانبانی، برادر
نادر،
یکی از بزرگان نیروی هوایی ایران، نادر جهانبانی، فرزند امان الله میرزا جانبانی، از یاران و یاوران رضا شاه و از بنیانگذاران ارتش ایران، که میگه خب سن کمی داشته و تعریفایی که شنیده، پدر ایشون فرمانده قشون بود در اون منطقه، و بعد که میخوان بخشش توی اسناد اومده، میخوان یه همچین فکری رو مطرح میشه، درآمدی وجود نداره. یه کنسرت میخوان بذارن در اونجا امان الله میرزا، از قمرالملوک دعوت میکنن که میان کنسرت میذارن مجانی در اونجا قمر، که میدونم بسیار بانوی بخشنده هم بود، بعدها همه درآمدش هم میبخشید.
بله.
و ببینین با یه همچین وضعی پول تهیه میشه برای کنگره عظیم فردوسی، بخشی از پولی که لازم است ساختن آرامگاه فردوسی. و ایران الان به اینجا رسیده که میبینیم دیگه، یعنی این هنرمندانی که کنار این حکومت هستن چه باید گفت؟ واقعا جعفر پناهی عزیز ما در زندان اعتصاب قضا کرده، چه باید گفت؟ این جشنواره فجری که به راه انداختن، اینا رو چطور میبینید؟
واقعا شرم‌آور بود. اونایی هم که تهیه کننده فیلمشون رو داد، کارگردان و هنرپیشه اومدن اظهار براءت کردن، آقای کیومرث پوراحمد، خانم هانیه توسلی و نظایرشون. آقای چالنگی، بعد از شهریور ایران یه ایران دیگه است. محال رژیم بتونه اوضاع رو به وضع عادی برگردونه، و من اعتقاد دارم این رژیم سرنگون خواهد شد، برای من تردیدی نیست. حالا گو به قول معروف دیر و زود داره، سوخت و سوز نداره، این رژیم سرنگون میشه، من تردیدی در این مسئله ندارم. ولی این که شما میگی اون فردی که مزدوری که به عنوان هنرمند میره سخنرانی میکنه، بعد معلوم میشه ایشون داماد سردار فلانه، سردار فلان برای فیلم سرمایه گذاری کرد. شما ببینید فیلمایی که امسال در فستیوال حج تماما فیلمای نظامیه، یعنی به نوعی یا سپاه ساخته، یا بنیاد تعاون سپاه ساخته، یا بنیاد فرهنگی سپاه ساخته، تمام مال اوناست. یک فیلم ساز درست حسابی در اونجا نیست، شرکت نکرد. دیدی کیمیایی را ممنون خروجش کردن، میخواست بره با پسرش، و حالا دیگه کیمیایی که خیلی آسه میرفت و میومد او را ممنون خروج کرد. به هر حال درود به هنرمندایی که روز اول ایستادن، درود بهشون به خاطر گذشتن درآمدهای میلیاردی گذشتن، و بعضا هم مجبور شدن غربت رو انتخاب بکنن. و در میان همه اینا وقتی من نگاه میکنم، مثلا میبینم تو سلبریتی ها علی کریمی و علی دایی، اینا جایگاه ویژه این از ملت ما پیدا کردن. اون هنرمندان مزدور باید اینو ببینن که فردا این چهره ها کجان و اونا کجا خواهند.
خب مثلا هستن همین الان کسان دیگه ای که خب بودن در اونجا، برزو ارجمند.
بله.
من خب پدر ایشون رو میشناسم، پدرشون اردشیر، شما هم میشناسید.
بله بله.
که کاملا متفاوت پدر از برادر عمو این داریوش ارجمند. من
نمی... واقعا وحشتناک. برزوی
ارجمند بریده آمده و این ور قضیه، و من دیدم در روزنامه تهران بهش حمله کردن و اینها. و خود شما مگه مثال چیز ندارید؟ این آخوندا خودتون خطابم به اونها که حر ابن یزید ریاهی، بالاخره این زمان که بیشتر از شما. به هر حال آقای نوریزاده، به نظر میرسه در عرصه بین المللی هم دیگه حامیان که سابق شروع کردن روبرگردوندن به طرف مردم، آلمانی که اون همه حمایت میکرد، حتی قاتلان تروریست های جمهوری اسلامی تا فرودگاه بدرقه میکردن، اینو از شما میشنویم.
بله. ببینید ما یک موردی که کاملا برامون ملموسه این صحبت هایی بود که آقای جوزف بورل گفتن که بله ما اگه بخوایم سپاه رو تروریست بخوانیم باید دادگاه بریم، یه حرف بی ربطه که اصلا حرف بیه. ناچار مجبورش کردن که بیاد بگه نه، هر کشوری میتونه خودش تصمیم بگیره، و امروز میدونیم که تعداد کشورهای اروپایی این کارو خواهند کرد. بین آیه چالنگی، وقتی این حرفا رو میشنوه آدم میگه چه مدرکی دیگه شما میخواین تا بدونین که سپاه پاسداران تروریسته؟ قتلایی که تو لبنان کرد، خرابکاریایی که اونجا کرد، سر دکتر بختیار که برید، قاسملو رو که کش، شرفکندی رو کش، فرخزاده که کش، آقای اکبر خوشگوش جزو سپاه بوده. این آدمایی که اومدن، آقای محمد آزادی که اسم مستعار قلابیه، اینا همه تو عضو سپاه بودن، جزء آدم کشان سپاه. نیازی به مدرک نداریم، ما همه رو داریم. همین الان شما فکر کنید این شبکه دزدی در عراق که بازار ارز عراق رو غارت کرده و پول عراقی که بالاترین درآمد ارزی رو در تاریخ عراق داره از فروش نفت، عراق بیفته اون وقت دینارش به این وضع بیفته اصلا معنی نداره. فقط به خاطر جمهوری و... یا لبنان شما میدید به چه فلاکتی افتاده. لبنانی که 2 لیره میشد دلار آمریکا، 2.5 لیره، الان ببینید به چه روزی افتاده و نه دولت داره، نه رئیس دولت، رئیس جمهور داره، همه اینو به خاطر جمهوری ولایت فقیه.
دینار عراقی هم یک زمانی خوب قدرتمندتر از دلار بود،
خیلی 3 دلار بود آقای چالنگی، مثل کویت، مثل دلار کویت. یه نکته این دیدار آقای بلینکن، من امیدوارم این دیدار نتیجه خوبی داشته باشه، چون ببینید ایشون وعده داده به ابو مازن یه سفارت در بیت المقدس شرقی باز میکنیم و مسئله 2 دولت برای ما به رسمیت شناخته شده است. شما هم برگرد به همکاریات با اسرائیل و به خصوص همکاری امنیتی. و ابو مازن هم روی خوش نشون داده. واقعا امیدواریم من و شما از دیرباز که این 2 ملت بتونن در کنار هم و توطئه های جمهوری اسلامی نتونه. شما ببینید همین ماجرای کشتاری که 10 تا اسرائیلی کشته شدن، اینا همه اون پولی بود که آقای امیر عبداللهیان برد بیروت داد با آقای زیاد نخاله رئیس جهاد اسلامی. نه، همه نتیجه این خرابکاری های جمهوری اسلامی. از گلوی ملت ایران میدوزه میره به تروریست ها میده برای اینکه مثلا از اسرائیل انتقام بگیره، اونم از زن و بچه بدبخت مردم تو خیابون.
خب اسرائیل هم واکنش نشون میده، یعنی قضیه فلسطین باز دوباره دست یه بخشی از سازمان حماس و بقیه و جهاد اسلامی یه جور برای چیز منبع درآمد هست. یعنی واقعا همه ما امیدوار هستیم که حل بشه این مسئله. خود ابو مازن به خود شما گفت، به من گفت و یک سپر دفاعی ابو مازن حرفش هم همین بود، لابد به شما گفته قطعا که یک فلسطین مرفه بهترین سپر دفاعی هست برای اسرائیل.
درسته.
این
روزای خوش اول که قرارداد اسلو پیاده شد یادتونه چه خبر شد، سرمایه گذاری کار
و صحبت اشغال که کردید. اتفاقا برای بینندگان من میگم اسرائیل تا مدت ها آب و برق غزه و بخشایی از کرانه دست اسرائیلی ها بود، بعد از ترک اونجا در اوج بزن بزن ها یا عملیات تروریستی قطع نکرد اونجا. اشکالاتی دید، بله، شهرک ساخته در مناطق فلسطین و امیدواریم بساط حماس و بقیه جمع بشه، یک دولت یک پارچه،
بله،
معتدلان فلسطینی و کشور فلسطین کنار کشور اسرائیل در کنار هم و به سلامتی. و به ایران هم اشاره شد در سفر بلینکن،
بله،
در
بله.
چه در مصر چه در جاهای دیگه. یعنی به نظر میرسه که مهمترین چیز اینه آقای نوری‌زاده که حالا از مردم حمایت میکنن نمیکنن بسی، و دیگه از این حکومت حمایت نکنن.
کاملا
اینو میبینید شما
آقای؟ من حتما میبینم. اینم بگم راجع به بلینکن،
بل.
وقتی رفت مصر و اون حرفا رو زد، این به اعتقاد من آمریکایی‌ها که بی‌مهر بودن نسبت به مصر، یعنی در واقع پروژه اخوانیزه کردن منطقه شون به دیوار خورد دیگه، نتونستن. به طوری که آقای رجب طیب اردوغان هم مجبور شد حمایت حماس، حمایت اخوان مسلمین رو بعد. ولی در مصر گفتم چقدر آقای سیسی و وزیر خارجش احساس غرور کردن با دست خالی، با دست خالی این بحران رو طی کردن و سرگذروندن و الان مصر رو انداختن توی یه جاده‌ای که الان با سرمایه گذاریه. حتی قطر، قطری که از اخوان موسمی آمد میکرد، صدها پروژه در مصر داره اجرا میشه، تولید کار شده. از این بابت من خیلی خوشحال شدم و آقای بلینکنم خیلی تجدید کرد از تلاش های مصر. و امروز ببینید مصر تروریسم رو پاک کرده تقریبا دیگه نمیبینیم. و ای کاش ملت ایران نیزی همچی بختی داشته باشه و ارتش ایران مثل ارتش مصر عمل کنه.
نه برای تفاوت ولی دوباره برگشته مصر عملا شده پایتخت سیاسی کشورهای عرب. نه دوباره این شده. این رو هم من بگم، اسنادی که منتشر شد در مطبوعات مصر بعد از بیرون روندن اخوان المسلمین از اریکه قدرت، یکی هم این بود مذاکراتی شده بود بین اخوان المسلمین و قطر که بعد از ادامه اخوان المسلمین کانال سوئز رو مدیریتش رو به مناقصه بذارن و به مزایده یعنی، و بعد به قطر واگذار کنن مدیریت کانال سوئز رو. این هم از طرحهای بود آقای نوریزاده در جریان هست برای بینندگان، ولی خوشبختانه تمام این طرحها خونسا شد. با شما هستیم به اتفاق آقای نوریزاده، مرور میکنیم اون چرا که در ارتباط با ایران خارج از ایران میگذره، مهمترین خبرها در ایران و اون چرا که در عرصه بین المللی در ارتباط با ایران و مردم ایران در جریانه. در چنین سالهایی چه هشدارهایی داده شد و نشنیده گرفته شد، میشنویم شاپور بختیار و ادامه خواهیم.
اینا مأموریت دارن که ایران را به نابودی ببرن، خب میبرن دیگه، ولی من میستم که این کار نشه.
آقای نوریزاده، در سال 57 جزئیات اون روزها در برابر من و شما هست، چشم من و شما هست و هم نسلانمون. خیلی اون روزها آرمانها راهبر انقلابیون بود، هیچ اون مدینه های فاضله، حالا چه مارکسیستی، لنینیستی، ماویستی، چه اسلامیش به روایت های مختلف. امروز روز میبینیم جوان ها اونطور نیست، زندگی هست، زندگی واقعی، حق و حقوقی که دارن از مملکتشون. همه اقوام ایرانی رنگی تشکیل دهنده ملت ایران که یک ملت هم بیشتر نیست، اون هم ملت ایرانه. اقوام ایرانی مشکلی هم با هم نداشت، این گروه هم که از این حرفا میزنن خب نماینده کسی نیستن، گروهی هستن. برحال این تفاوت و اهمیتش آقای نوریزاده تا چه اندازه شما مهم میدونید برای پیش بردن منویات اونچه که در ایران هست، انقلاب، جنبش هست؟
جناب چالنگی، این در واقع یک رنسانس فکری، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی است. یعنی شما فکر کنید نسل ما، ما حداقل اهل قلم و شعر و نویسنده، دوشنبه کافه فیروز، پیغمبر جلال آل احمد، بشینه یه مقدار نیش بزنه و ناسزا بگه و بعدم رفیق زنده یادمون سپانلو یک پارچه مخمل کاشان بهش بده که کچلوار بدوزه. منظورم اینه که آقای آل احمد برای هم ما پیغمبر، ایشون هرچی میگه درست. چگوارا اون مردک عیاش حقبازه، اون شده بود برای ماها قهرمان. ماها که میگم خودم بالاخره تو اون نصب بودم، هممون. بعد رویاهایی که شما دارید میگید، ایدئالهای یکی مارکسیست بود به گفته بهرام مشیری عزیز، میگفتش که همه با یه تنبان میمدن تهران، افتخارم میکردن که تنبان ما خیلی خوبه چون پاچش رو که میبندیم 6 تا هندونه میتونیم بدوزیم توش جا بدیم. حالا بعد میمدن ماویس میشدن، لباس ماویی میپوشیدن. خب ببینید آقای چالنگی، متاسفانه این وبای حزب توده از همون آغازی که توی مملکت و تو کشورهای عربی، تو جاهای دیگه اومد، این وبا مردم رو مریض کرد، 3 نسل رو بدبخت کرد. اون نسل اول که روشنفکرهای بعد از جنگ بودن، به جای اینکه برن مملکتشون رو بسازن کار کنه، افتادن تو این دستبازی ها جاسوسی شوروی. گروه دوم که چریک شدن، آدم کشی و آتیش زدن، رژیم یارو طرف لاستیک آتیش زده، آشغال آتیش زده، محکوم به اعدام میشه، ولی طرفداران رژیم سینماها رو آتیش زدن، رستوران ها و کاباره ها رو آتیش زدن، مشروب فروشی ها رو آتیش زدن، یعنی سینما رکس رو آتیش زدن، 480 نفر کشتن. میخوام بگم خیلی تفاوت داره. جوان امروزی های چالنگی میخواد زندگی کنه، زندگی کنه، ایدئولوژی نمیخواد. ایدئولوژی براش البته اعتبار وطنشه، ولی نمیخواد دنبال این اسما و این چهره ها و کی بیاد بره دنبال پوتین، بیاد بره دنبال رهبران چین، بیاد دنبال کی بره. و بنابراین میخوام بگم اون نوع رهبر ساختن و کیش شخصیت هم دیگه بی اعتبار شده و به نظر من نسل بزرگی این نسل و همینا ایران رو نجات خواهند.
اما آقای نوری‌زاده، این گروه هایی که اسم بردید که بله حزب توده کاری که کرد، به هر حال اون زمانی که به وجود اومد، زمان بنیانگذارانشون ارانی و بقیه و اسکندری و اینها، به هر حال تمام دنیا این گرفتاری رو پیدا کرده بود بعد جنگ دوم جهانی یا قبلش هرچ، ولی در یه چیزی همه اینا مشترک بودن، هم از ماویست، لنینیست، استالینیست، هر چی که بود، و اون نگاهشون به مقوله سیاست بود و سیاسی، یعنی قضیه رو شمرو یا به اصطلاح شمرو امام حسین میدیدن. همه
بعد از نظر فرهنگی هم کار کردن، خیلی کار کردن توی مملکت، تئاتر، شعر، ادبیات، سینما، برای درست،
یعنی بعد، یعنی مثلا هیچ جایی این وسط نبود که درست دیده بشه مثلا نه خیلی خوب مثلا بخشی از سیاست اینه که مذاکره است دیگه، مثلا یا کوتاه اومدنه یا هر چیزی که هست. متاسفانه این آل احمد رو اشاره کردم، آقای نوری‌زاده نویسنده و به هر حال کتابای مختلفی نوشته، من در یوتیوب مفصل راجبش صحبت کردم و قلب زدگی اون ممنون شده بود از اشتباهاتی که بود، کتاب بسیار پرتی که علیه اصلاحات ارضی بود و علیه مکانیزه شدن کشاورزی در ایران، ایران کم یاب احتیاج به مکانیزه شدن کشاورزی داشت. بگذاریم از آل احمد، به هر حال روانش شاد. اما آقای نوری‌زاده ببینید، یک زمانی بود که ایران خار چش خیلی ها شده بود از بابت اوپک، از بابت قدرت نفتی، درست یا غلطش من کار ندارم، ولی امروز روز خیلی ها دیگه به نظر میرسه که با ایرانی که داره یه حکومت تعریف وزیر باشه دیگه موافق هستن، یعنی حاضر همراهی کنه چون به نفعشونه، چه کشورهای منطقه چه کشورهای اروپایی. شما چه میبینید؟
ببینید کشورهای منطقه خیلی هاشون میترسن، کافیست یک موشک از این ور بره اون طرف بخور، اصلا زندگی رو به هم میریز. ولی دولت‌های مثلا آمریکا ترسی نداره، دولت‌های اروپایی هنوز بعضیشون ملاحظاتی دارن، ولی کلن میخوام بگم اعتبار حکومتی به نام جمهوری ولایت فقیه جمهوری اسلامی به کلی از بین رفته. این رژیم دیگه به قول معروف دیگه، این رژیم به نوعی به رسمیت شناخته شده بود، این رسمیت کم کم برداشته شد از دو جوهره، به قول معروف دو فاکتو شد، یعنی وجودشو خب هست ولی الان دو فاکتو هم دیگه نیست، یعنی الان رژیم جمهوری اسلامی مزاحمی است که باید از شرش خلاص شد. اگر اجازه میداد قانون بین المللی که این کار رو بکنن فوری میکردن، ولی به نظر من هنوزم امکانات این که کمک به ملت ایران بشه برای سرنگونی رژیم کاملا هست، امکانات بشه. شما کافیست پرواز به جمهوری اسلامی رو قطع کنید و پرواز از ایران به خارج، فلج فلجه. یا مسئله احضار سفرا، کارداران و اخراج جمهوری اسلامی. الان شما ببینید یک جاسوسخانه در اینجا هست به نام مرکز اسلامی، چرا باید باشه؟ و 30-40 نفر ویزا بگیرن بیان اینجا. اون آقای عراقی که قبلا نماینده خامنه ای بود و الان رئیس دار و تقریبه، آقای چالنگی این فرزندانی داشت که معلولیت داشتن، خدا شفاشون بده، اینا گذرنامه انگلیسی گرفتن و از دولت انگلیس پول میگیرن و این بچه ها در اینجا زندگی میکنن. و آقای عراقی 20 تا خونه در لندن خرید برای تمام فامیلاش تو عراق به اسم اونا، و خدا میدونه این پولا بهره از چقدر شده. چرا؟ چرا باید نماینده سید علی خامنه ای همچی دزدی باشه که بعدم برمیگرده ایران مقام بالاتر بهش بده؟
برای اینکه خودش دزده نیست؟
بله، رئیس دزد است. علی بابا و 40 دزد بغداد، رئیس دزد است. خیلی روشنه. بله، همین الان این کاری که دارن میکنن با اموال دولتی، سهم ایشون هم منظور داده خواهد شد.
شما گفتید برای خانوادش در عراق،
چون آقای عراقی، بله آقای عراقی متولد عراق بود و از اونجا آوردنش، اول انقلاب آوردنش و و از عربی سخندانان رژیم بود.
بله، یکی دوتا میسن در لندن
از
این آقا. بله، به نظر میرسه این حمله به سفارت جمهوری آذربایجان هم هنوز اطلاعات چندون دقیقی دست کم و رسمی منتشر نشده. به نظر میرسه که باز هم دنبال یه جنگ افروزی جمهوری اسلامی از این طریق. و
در واقع اینا خواستن به جمهوری آذربایجان اختار بدن. قبلا یه مانو برگزار کردن روی رودخانه، پل زدن به هوا، اینکه از این طریق میتونن وارد خاک آذربایجان بشن. و به نظر من جمهوری اسلامی به شدت از آذربایجان میترسه، نه از آذربایجان، از اسرائیل در آذربایجان. اسرائیل خیلی اونجا قدرت و نفوذ پیدا کرده، علاوه بر سفارتش یه دفتر مشاوران نظامی امنیتی درست کرده. در کجای دنیا یه نفر از ماشین پیاده میشه، دوربینم داره میگیره، مسلسل دستش میره تو سفارت، دربونم مسابقه فوتبال داره لابو تماشا میکنه، خیلی راحت توی کیوسکش نشسته، انگار نه انگار یکی رفته داره تیر میزنه، از همون اولم شروع میکنه و تارگت اصلیش رئیس امنیت سفارت. یعنی اینا میدونن اون فرد در سفارت نقش مهمی داره. دومی رو مجروح میکنه که بعد موفق میشن سفارتی ها اسلحه رو از دستش بگیرن، نه جمهوری اسلامی، نه ماموران پاسدار و بسیج و غیره که به جان مردم ایران میفتن اونجور وحشی، اونا نمیکنه. و به نظر من آذربایجانی هم خوب درک کردن. من فیلم ورود این پیکر، این ماموری که کشته شده بود و اون مجروحه رو دیدم، خیلی متاثر کننده بود. خانواده هایی که بودن، خب ببینید دو ملتی که با هم ریشه های یگانه دارن اینجور باید به دشمنی با هم، هر دو هم شیعن، این خیلی جالبه، تنها دولت شیعه در جهان بعد از ایران آذربایجان، بقیه همه شیعیان یا در اقلیتن یا تساوی، ولی آذربایجان 90% شیعن.
دیگه اینا که دیگه نوریزا وجه به اصطلاح اتحاد و اینا نیست، و حکومت فقیه اتفاقا به دنبال اتحاد مسلمانان بود که زد تمام کاسه کوزه ها رو با همه شکون نشکون.
حالا با ارمنستان لعابد بله درسته.
اون فیلم هم دیدید شما که مثلا دژبانا دارن به سر تابوت قربانی رو هم میکنن، منفی سفارت زدن زیرشون،
بله نذاشتن، یعنی چون دیگه مقصر میدونن، یعنی دولت جمهوری اسلامی آذربایجان رسما گفته این یه عمل تروریستی بود. و اونا میگن نه خانم ایشون رفته آذربایجان، خانم ایشون یه سال قبل رفته، بعد یه سال میره اونجا. خیلی خیلی مسخره بود، مثل شاچراغ، این سناریو شاچراغ. آقای چالنگ،
کیان پیرفلک عزیز ما رو که کشتن
واقعا،
بعد اومد رضایی این نابغه اقتصادی نظامی اومدش گفتش که تروریست هایی که کشتن مرز آذربایجان ما گرفتیم.
بله،
هنوز این تروریست های کاشته آقای محسن رضایی.
بعد آقای چالنگی، اینا مرتب میگن یه تیم 12 نفره 14 نفره مأمور اسرائیلی رو گرفت، اینا کجا میرن؟ چه اتفاقی میفته؟
یعنی اگر
نه یه مأمور اسرائیلی گرفتن که مدیر کل وزارت اطلاعات بود، 13 سال برای اسرائیل جاسوسی میکرد، و جالب اینه نه اعدامش کردن نه چیزی، تو زندانه، هنوزم بهشون مشورت میده و کار میکنه. اما یه بیچاره رو میار میگن این مأمور اسرائیل کشتیگیره، بعد برش میرن میکشن. میخوام بگم خیلی
اینا این همه مأمور اسرائیل که گرفتن، مأمور موساد، بقیه بیشتر از خود پرسنل موساد در داخل اسرائیل.
دقیقاً
یعنی خود و به هر حال این همه و بران هستن، وقتی که میرن در اونجا بازجویی میکنن، میرن اسناد رو برمیدارن، میرن هستن. ولی خب گرفت
بیارید بهبادایی که آقای چالنگی، شما فکر کن در 14 کیلومتری تو اصفهان، در 14 کیلومتر اصفهان از اونجا پهپادا رو هوا میفرستن. یعنی ببینید چقدر دستگاه امنیتی رژیم خرابه، با این همه ادعاها و میلیاردهایی که خرج کردن، و چقدر روسا بهشون اطلاعات دقیق دادن که پهپاد اسرائیلی پا میشه میره بمباران میکنه میزنه بعدم برمیگرده. حالا اینو میگن دوتاشو زدیم. خب دوتاش زدی، سومی چی؟ عکسبرداریش هم کرد برگشت، برای اینکه اسرائیلیا عادت ندارن منتشر کنن، نگر میدارن برای خودشون. ولی خیلی وحشتناکه در 14 کیلومتری شهری که بعد از پایتخت یه شهر بسیار بزرگ و کلان شهره، نیمی از تأسیسات نظامی و تأسیسات اتمی و تأسیسات صنعتی هم در اونجاست. اسرائیل قادره در 14 کیلومتری پهپاد هوا کنه. اینا رو باید حساب کنه. این رژیم واقعا در هم شکست است و همت مردم ایران. یه بار دیگه 2 میلیون مردم تو خیابون، این رژیم سرنگون خواهد شد.
بردشون، یعنی قدرت پرواز این پهپاد همین حدوداست دیگه. یعنی
بله،
احتمالاً همونجا ساختن
ده. احتمال داره، یعنی تک تک آوردن جمع کردن. یعنی آن چالنگی، شما فکر کن پهباد رو بسازن، دیرکتیو رو بهش بدن، قشنگ مشخص بکنن کجا برو بزن، کنترلش کن.
داستانش ایران هیچ وقت اینقدر گرفتار به این شکل نبود. قرن 20 و 21 و بقیهش. آقای نوزه، اشاره کردیم که اگر انقلاب نمیشد، یعنی وضعیت پیش نمی اومد و ایران همون روند خودش ادامه میداد با اصلاحات مختصری در گوشه و کنار، خب ایران به کجا میرسید؟ آرزویی که برباد اگر رفته، ولی تجدید کردنش امکان پذیر هست. یعنی من به این فکر میکنم که هست، این ور اونورم میبینیم نشونه هاشو، که این منطقه ایران، شمال ایران، کشورهای آسیای میانه بعد از فروپاشی شوروی همین یه دهی بهرمند شدن مثل ترکیه و جای دیگه، و کشورهای جنوب با بسیار شرکت همه کشورها در خاورمیانه، اسرائیل، جنوب خلیج فارس، اعراب جنوب خلیج فارس، شمال ایران، ایران به عنوان نقطه مرکزی، چه چشم‌انداز زیبایی خواهد شد. برخوردار از صلح، حکومتی مجری منویات مردم در ایران به جای این کارها.
جناب چالنگی، اگر این نکبت به جان ملت ما نمی افتاد، من در مورد ایران که اصلا هرچی بگم کم گفتم. یعنی فکر میکنم امتداد دولت دکتر بختیار، انتخابات آزاد، مجلس پرشور در داخل کشور که هیچ. فکر کنید ایران و مصر به عنوان دو قطب منطقه با اون همکاری گستردهشون در کجا قرار داشتن؟ مصر دوچار مشکلات نمیشد، افغانستان دوچار مشکلات نمیشد، عراق، آمریکا به عراق حمله نمیکرد، ایران و عراق با هم دوست شده بودن. ببینید عربستان و ایران با هم دوست بودن، در اوپک پشت هم ایستاده بودن. یعنی من فکر میکنم اگر این نکبت نبود کشورهای منطقه هم دوچار نکبت نمیشدن و این همه بودجهشون صرف خرید تجهیزات نظامی نمیشد. این انقلاب هر کی راشنداخ حالا هر چی بود ضرری زد به منطقه و مردم. مطمئن باشید اگر این انقلاب نشده بود امروز فلسطین و اسرائیل دو دولت مستقل بودن در کنار هم زندگی.
به مصر که اشاره کردین شما در جریان هستید، من ماکت اون شهر توریستی رو هم دیدم که قرار بسازه ایران در مصر. در صنایع مثلا نساجی سرمایه گذاری کرد ایران، در صنعت توریسم در مصر سرمایه گذاری کرد، هتل‌های درجه یک و بعدن شهرک عظیم توریستی که پشت اهرام قرار بود بسازن و همه اینها، این دو کشور در کنار هم و بعدم مصر هم که با اسرائیل دیگه مشکلی نداشت، ایران، مصر، اسرائیل و کشورهای دیگه منطقه، یعنی همه اینها. ببینید خب انقلاب های نوریزاده منصفانه یه علت، یعنی یه نفر مسئول نبود یا یه گروه یا حتی مردم به تنهایی، عوامل مختلفی در صندوقها بارها راجبش صحبت کردیم، ولی یه چیزی غایب بود، حس دوست داشتن وطن در بسیاری نبود، مثلا گروه های سیاسی. چریک های توپاماروها رو میشناختم من، با بچه هایی که انقلابی بوده اینا، مثلا بله نفت ما رو امپریالیزم داره میبره، میگفتم خیلی خوب فرض کنیم این شما به من بگون منابع نفتی مثلا هفت کل میدونی کجاست؟ نمیدونست. بعد شما مثلا وقتی نمیدونی یکی از منابع مهم نفتی ایران کجا هست، چجوری میتونید راجع به بازی های پیچیده امپریالیسم صحبت کنید؟ و وقتی علم منتشر میشه خاطراتش، میبینیم که به گفته یک دوست مشترک چپ ما، یعنی من ملاحظات اسم نمیبرم، میگو خودش پادشاه ایران، پادشاه فقید ایران بیش از همه ما علیه این شرکت های نفتی بود و مدافع منافع مردم ایران. الان میبینیم وطن معنی پیدا کرده نیست. الان نسل جدید تفاوتش با انقلابیون وطن دوستی است و وطن اهمیت پیدا کرده، مثل همون زمان صدر مشروطه.
با یکی از همین جوان ها صحبت میکردم، روزنامه نگاران جوان، وقتی حرف میزد گوش میکردم میگفتم خدایا چقدر اینا اندیشهشون متفاوته. مثلا من و شما یادمونه اومده بودیم خارج، خب یک پوستین و یک قوطی گز و نمیدونم یه سوهانم با خودمون میووردیم، ولی مفهوم یا یک زنجیرم به گردنمون مینداختیم. حضرت علی، عکس حضرت علی،
من مناقشه البته مثال میزنید،
نه شما نمیگم، دارم کلا میگم،
شما این کار نمیگم،
نه دارم کلا میگم این یه رسم بود که کسی خارج میمدی، ولی امروز آنقدر که فروهر، میترا اینا تو ایران درست میشه و سوغاتی میارن باور شدم نمیشه. یعنی این یعنی یه نوع احیای اون ایرانی که شاهنامه برای ما توصیف میکنه، اون عشق به وطن، به جز جز وطن. الان هیچ وقت ایران برخلاف این ادعاهایی که بعضیا میکنن اینقدر پیوندش مستحکم نبوده، یعنی اینقدر احساس مردم زاهدان برای مردم خوی اینقدر نزدیک نبوده هیچ وقت. و این به نظر من همه مصیبت های این نکبت خمینی حداقل بیداری ایرانیان شد. واقعا یه تاریخ بیداری جدید باید نوشت که اینجور ایرانی ها بیدار شدن. و حالا ما یک کتاب زندیات زرینکوب داریم که دو قرن سکوت، الان هم باید اینجا بیاریم چهار دهه، و این چهار دهه به زودی نکبت از شر ملت ایران و همونطور که شما توصیف کردید چه جایگاهی ایران پیدا خواهد کرد؟
شما شرگرم به بیداری تاریخ بیداری ایرانیان که ناظم الاسلام کرمانی برای بینندگان من میگم که شرح جزئیات مشروطه هم درش هست. آقای نوری‌زاده خیلی کارشکنی ها میشه در همین مسیر که رسیدن به این، البته اثری نخواهد داشت در نهایت، اینه او کف خواهد رفت و این ملت یک پارچه و همبسته به هم، همین که اشاره کردید، غمخواری زاهدانی برای اهل خود، غمخواری تبریزی برای عزیزان کرد، غمخواری بختیاری برای بلوچ، کرمانی، اصفهانی، این همبستگی. این وسط خب بازی های میشه، مثلا ملت های ایران یا ملت ملل، یعنی بر ملل. و من دیدم امین عزیز تهیه کننده هم نوشته ملت شمیرانات با جمعیت و اینها برای به طنز برگزار شده. امیدوارم که همه کسانی که به این راه ها رفتن به واقعیت ها چشم باز کنن و ملت یک
باشه. فقط این سوال رو اگر این دوستان پاسخ میدادن، ببینید انجمنهای ایالتی و ولایتی در تمام قانون مشروطیت اگر پیاده میشد از فدرال هم بهتر بود، بیشترم حقوق میداد، ولی اینا میگن این منطقه استان ما درست نیست. یکی میخواد بره تا مرز، یکی از این ور میخواد بره تا مرز.
متاسفم. بعد اصطلاحای مضحکی مثل ملل ایران که بسیار، ملل سوئیس که نمیگن که
ملیت ها،
ملل هم گفتن بعد. سپاس آقای نوری‌زاده، گفتنی ها بسیاره و ادامه خواهیم داد سالهای دور قبل از انقلاب در شماره های آینده. با سپاس از سپاس گذاریم. اتفاق همکاران هم در استودیو مرکزی ایرانی فردا، علی عزیز کارگردان فنی، امین تهیه کننده، هومن عزیز مسئول پخش برنامه و قدرت مسئول تدارکات برنامه، برای شما روزگار خوشی را آرزو می‌کنیم. با امید به فردایی بهتر، با برآمدن آفتاب از فراز البرز و تابشان بر فلات ایران زمین. روزگارتان خوش، تندرستیتان پایدار باد. ایران هرگز نخواهد